الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث به اینجا رسید که عرض کردیم بعید نیست روایات متعددی که میگوید اگر کسی شوت سامن را سهواً به جا بیاورد، اتمام کند اون شوت را با زمیمه کردن شش شوت دیگر، بشود 14 شوت مجموع این اشواتی که به جا آورده است. و این نیست مجموع این روایات سه ها مقدم باشند بر روایات معارض آن، و هیچ جمع عرفی هم بین اینها وجود ندارد. بحث در این هست که کدام یک از این دو طواف، طواف فریضه است، کدام یک طواف نافله است. علامه حلی در مختلف از پدر شیخ صدوق نقل میکنه که گفته طواف دوم طواف فریضه است، و همینطور ابن جنید. بعد علامه حلی میگه و اندی فی ذالک اشکال، من برام اشکال هست در این مطلب. چرا؟ برای اینکه اگر این زیاده شوت سامن مبطل طواف اول است، پس باید واجب باشد اضافه این شش شوت، و این بعید است. اگر مبطل طواف اول نیست، پس طواف اول امتثال امر به طواف فریضه بود، چه نیازی هست به طواف دوم؟ این فرمایش علامه در مختلف که بلا وجهه، چه اشکالی دارد که شوت سامن مبطل فریضه بودن طواف اول باشد؟ طواف اول از فریضه بودن بیفتد، بشود طواف نافله، این چه محذوری دارد؟ ما باید بریم سراغ نصوص، ببینیم نصوص چه دلالتی دارن. فیه بعدون یعنی چه؟ مرحوم آقای خویی در ابتداء فرمایششون علل قاعده چون میخواستن حساب کنن، فرمودن به نظر ما طواف اول طواف فریضه است. چرا؟ یعنی که ما قصد کردیم طواف اول را طواف فریضه. و این یتمه ستت اشواط امر در مقام توهم حضره، یعنی جائز است شش شوت اضافه کنید، جائز هم هست قصد کنید این طواف دوم را. چرا؟ برای اینکه محتمل نیست که اتمام طواف از واجبات شرعیه باشد. من نمیخواهم اتمام کنم، زور است. قطع طواف قطعا حرام نیست، اتمام طواف قطعا واجب نیست. من این طواف را رها میکنم، فردا میایم یک طواف دیگری به جا میآورم. طواف مثل نماز نیست که بگویید اجماع داریم بر وجوب اتمام آن بعد از شروع. ولذا این امر به اتمام قطعا در مقام توهم وجوب اتمام نیست، در مقام توهم حضر است که شاید این اتمام مشکل ایجاد کند. امام میفرمان نه، مشکل ایجاد نمی کند. یتمه 14 شوتا. ولذا ما از روایات، از این روایات گذشته استفاده نمی کنیم که اولی طواف فریضه نیست، اصل اولی و قواعد اولی اقتضا میکنه که طواف اول طواف فریضه است، ولیکن صحیحه زراره گفت علی علیه السلام شش شوط به جا آورد سهوان فتره سبعه فترک سبعتن و بنا علا واحدن و اواف علیه ستا. این سریع است در این که اون هفت شوط اول را حضرت الغا کرد. علاوه بر این که مؤید این که اول اون طواف اول الغا می شود از فریضه بودن و طواف دوم فریضه است، این است که اگر طواف اول فریضه باشد طواف دوم می شود قران در طواف فریضه و این ممنوع است. ولی اگر اولی طواف فریضه باشد طواف دوم میشه قران در طواف فریضه و ممنوع است. ولی اگر اولی طواف نافله بشود دومی طواف فریضه، این که قران نیست. ما اول هفت شوط مستحب به جا بیاریم، نماز هم نخوانیم، بلافاصله بعدش بریم طواف فریضه کنیم، عمدن، چه اشکالی دارد؟ این که قران در طواف فریضه نیست که ممنوع باشد. ولذا جمع بین نهی از قران در طواف فریضه و بین این روایات هم اقتضا میکنه بگیم پس معلوم میشود طواف فریضه دومی بود و الا اگر اولی باشد میشه قران و باید تخصیص بدنیم عموم لا قران فی طواف الفریضه را بلا وجه. اصالت العموم در لا قران فی طواف الفریضه میگوید به این عموم تخصیص نزنید. نتیجه تخصیص نزدن به این عموم این است که بگوییم طواف دوم طواف فریضه است و الا اگر میگفتیم طواف اول طواف فریضه است و طواف دوم طواف نافله، این تخصیص عموم لا قران فی طواف الفریضه میشود. ادعای این بزرگان اینه، اینو هم آقای خویی دارن هم دیدم آقای زنجانی هم دارن، میگن قرانه در طواف فریضه اینه که اول طواف فریضه رو به جا بیارید بعد طواف نافله رو. عکس اگر بشود اول نافله بعد فریضه، این قران نیست. باز ایشان میفرماید مؤید این که طواف دوم طواف فریضه است اینه، در روایات داریم که بعد از این طواف دوم دو رکعت نماز بخوان، بعد برو سعی بکن، بعد از سعی دو رکعت دیگر نماز بخوان، چون دو طواف کردی. اگر بنا بود طواف اول طواف فریضه بود، بین طواف اول و نماز طواف فاصله انداختی با این طواف دوم، فصل بین طواف فریضه و نماز طواف لازم میاد. اما اگر طواف دوم طواف فریضه باشد بلا فاصله بعدش دو رکعت نماز خوندی، مشکلی پیش نمیاد. این مؤیدات فرمایش آلخویی و ادله ایشان بر این که طواف دوم طواف فریضه است. اما اونی که ایشون فرمود که امر به اتمام در مقام توهم حضرت، آقا اولا این منافات داره با فرمایشات گذشتهشون، چون معناش اینه که اصلا میتونه بعد از شهوت سامن قطع کنه این طواف را، نه اعاده کنه نه اتمام کنه. امر در مقام توهم حضرت ظهور در ترخیص دارد، این خلاف اونیست که قبلا فرمود واجب تخییریست، یا اعاده کن طواف را یا اتمام کن اربعت عشر شوتا. وانگهی آقا امر در مقام توخم حض نیست، امر در مقام جهل به وظیفه است. شبهه وجوب تکلیفی گیرم نباشد در اتمام این طواف، شبهه وجوب وضعی که است شما میگید احتمال ندارد وجوب تکلیفی داشته باشد این طواف دوم. بله قبول، سلمنا، مماشاتن سلمنا. شبهه وجوب وضعی که دارد که اگر این کار رو نکنید طواف فریضه را به جا نیاوردید، چون طواف اول و شارع طواف نافله قرار داده، باید طواف دوم را طواف فریضه قرار بدید. وجوب وضعی دارد، اتمام کنید تا دومی طواف فریضه کامل باشد نه ناقص. حالا اونم یک راهشه، میشه عدل واجب، اما نه اینکه بگید ترخیص، یعنی میتوانی قطع کنی بروی سراغ کارت. خب اونو که شما فوقش گفتید حمله کنیم بر تأخیر، این غیر از این است که بگید امر در مقام توهم حضرت و ظهور در ترخیص دارد. خیر، امر در مقام جهل به وظیفه است. شبیه اون چی که در قاعده تجاوز بعضی ها گفتن، گفتن مقام مقام توهم حضره و لذا یمزی، یعنی میتوانی بنا بگذاری بر اتیان مشکوک. ما گفتیم نه، توهم حضر تنها نیست، مقام مقام جهل به وظیفه است. من نمیدانم آیا باید بنا بگذارم بعد از دخول در مثلا قیام بر اتیان سجدتین، یا حرام است بنا بگذارم بر اتیان سجدتین. شک دارم در وجوب بنا بر اتیان سجدتین یا حرمت بنا بر اتیان سجدتین. امام میفرماید یمزی، ظهور پیدا میکنه که واجب است بنا بر اتیان سجدتین بعد از تجاوز. اینجا هم همینه. من احتمال میدم اتمام حرام وضعی باشد، احتمالم میدم واجب وضعی باشد. امام میفرماید یتم، یعنی واجب است وضعا، نه واجب وضعی. خب هازا اولا و ثانیا، کی گفته وجوب تکلیفی اتمام در طواف فریضه محتمل نیست؟ آقا روایت اسحاق ابن عمار رو قبلا خوندیم، گفت من اعتل علتا لا یقدر معها علی الطواف ان طاف ثلاثه اشواط ثم اعتل. فهو عرض شود خدمتتون که فان هذا مما غلب الله علی فلا بأس ان یؤخر الطواف یوما او یومین، چون معذور است در اتمام طواف اشکالی ندارد، اتمام نکند طواف را، طواف را رها کند، بعد از چند روز که خوب می شود از نو طواف کند، چون معذور است. فان هذا مما غلب الله علی فلا بأس ان یؤخر الطواف، یعنی اگر معذور نبود باید طواف را اتمام میکرد. ولذای زنجانی هم از همین روایت اسحاق بن عمار که به نظر ما سندن صحیح هست، در یک سندش سهل بن زیاد است، در یک سندش لؤلؤی هست که به نظر ما ثقه است، آقای زنجانی هم از این روایت استفاده وجوب اتمام طواف فریضه کردن یا حرمت قطع طواف فریضه. کی میگه محتمل نیست؟ باش، وقت طواف فریضه است این طواف دوم. اگه طواف فریضه باشه این طواف دوم، شارع میگه اتمامش کن. پس نگید یقینا واجب نیست اتمام این طواف دوم. شما میگید یقینا واجب نیست اتمام طواف دوم. چرا؟ از کجا یقین پیدا کردید؟ از روایت اسحاق بن عمار استفاده میشه اتمام طواف در حال اختیار واجب است تکلیفا. ش شما میگید احتمال وجوب اتمام تکلیفا نیست، طواف مثل نماز که نیست، ما به اون اشکال داریم. اتمام طواف از نماز امرش اوزه، برای اینکه در نماز دلیل معتبر نداریم بر وجوب اتمام نماز و حرمت قطع آن، ولی در طواف دلیل معتبر داریم. آی خویی سند اون روایت رو مناقشه میکنه، اما چرا میفرمایید که محتمل نیست وجوب اتمام تکلیفاً؟ خود آی خویی در استفتاءات فارسی فرمودن قطع طواف و سعی اختیاراً جائز نیست، این عبارته. حالا اشتباه شده، همین استفتاءات فارسی که چاپ شده نگاه کنه، تعبیر اینه قطع طواف و سعی اختیاراً جائز نیست. ما اول فکر میکنیم واقعا ایشون هم نظرش اینه که قطع طواف جائز نیست اختیارم، بعد این عبارت ها رو که تو شرح عرمه پیدا کردیم فهمیدیم نه، اون استفتاء اشتباهه. اما اینطور نیست که حالا مقتوع البطلان باشه، نه، مطابق یک روایت هست، مفتابه بعضی هست. خب این راجع به این، اما راجع به این که طواف فریضه کدام است، به نظر ما حق با خویه، طواف فریضه طواف دومه، این رو ما قبول داریم. چرا؟ برای اینکه اولا خود وجوب اتمام یتمه، این نمیسازه با اینکه طواف دوم طواف نافله باشه. خود طواف نافله که وجوب اتمام نداره. خود این که طواف دوم رو گفت مهو، معلوم میشه که طواف دوم نافله نبوده. بله، طواف نافله رو اتمام باید بکنیم تا طواف فریضه صحیح بشود. این عرفی نیست، این احتمال ها عرفی نیست که طواف دوم نافله است و اگر اتمام نکنید طواف فریضه قبلی شما مختل می شود. اینها عرفی نیست که طواف دوم نافله باشد. این که طواف فریضه طواف اول باشه، طواف دوم طواف واجب عقوبتی باشه، که آقای سیستانی در نسیان در صلات فی الثوب نجس نسیانن فرموده نماز دومی که میخواند یعیده عقوبتن لنسیانه، نماز دوم نماز واجب عقوبتی است، اینا خلاف ظاهره. ظهور عرفی امر به اتمام اینه که این طواف دوم طواف فریضه است. اتفاقا در سریه زراری که همینه که ان علی علیه السلام طاف طواف الفریضه ثمانیه فترک سبعه و منا علی واحد. البته این روایت صحیح زراره ظهور در تعین نداره، حضرت این کار رو کرد، اما متعین بود این کار، دلیل بر تعین نیست، قبول دارم، ولی بالاخره حضرت طبق این نقل این کار رو کرد که الغا کرد اون هفت شوط اول را و اون شوط سامن رو شوط اول طواف فریضه قرار داد. راجع به این صحیح زرارم یه نکته عرض کنم. آقای خویی فرمود که این که این صحیح مشتمل بر سهو امیرالمؤمنین هست، خلاف مذهب شیعه هست. البته خلاف مذهب ضروری شیعه نیست. صدوق میگه اولین مرتبه غلو انکار سهو است در موضوعات و در افعال خارجیه از پیامبر و امام، اولو قریب به این مضمون، اول و مراتب الغلو نفی و سهو و نسیان عن النبی و الامام علیه السلام، و اگر عمری داشته باشم بعدن کتابی خواهم نوشت در این مطلب. شیخ بهایی میگوید الحمدلله که ایشان عمرش وفا نکرد که همچه کتابی بنویسد. ضرورت مذهب شیعه نیست، ولیکن مشهور در از مذهب شیعه هست و از روایات هم. بله حالا ضرورت مذهب شیعه نیست این که کسی بگوید امام معصوم در موضوعات گاهی سهو و نسیان می کرد، اما مشهور مذهب شیعه این هست. و این فرمایشی که آقای خویی فرموده که ما تفکیک میکنیم در این صحیح زراره، میگیم حکم شرعی که امام علیه السلام فرمود اصالت الجد در او جاری میشود، اما نقل قضیه سهو امیرالمؤمنین هم میشود بر تقیه از عامه. این فرمایش آقای خویی اصلا عرفی نیست. چرا؟ برای اینکه اصلا امام علیه السلام حکم شرعی رو در قالب این قصه نقل کرد، اصلا با نقل این قصه خاص حکم شرعی بیان کند. مدلول التزامی این قصه بیان حکم شرعی است. وقتی مدلول مطابقی از کار افتاد، میگه طاف امیر ان علی علیه السلام طاف طواف الفریضه ثمانیه فترک سبعه و بنا علی واحد و اضاف الیه ستا. امام چیز دیگری نفرمود جز داستان امیرالمومنین. اگر این داستان از روی تقیه بیان شده است نه از روی جد، دیگر ما از کجا کشف کنیم حکم شرعی چیست؟ یک وقت بحث جدل است. مثلا در صحیحه بزنتی راجع به حلف علی الطلاق که از نظر شیعه باطل است، امام فرمود کسی که اکراه بشود بر حلف بر طلاق، بگه این فعلت و کذا فزوجتی طالق، این حلف صحیح نیست. قال رسول الله ان وضع عن امتی مستقره علی. خب با اینکه حلف علی الطلاق اصلا باطل است ولو من دون اکراهن، آمدن بعضی ها گفتن خب امام این حدیث را تقییتا تطبیق کرد بر این مورد، ولیکن می فهمیم که کبرای این حکم که اکراه رافع نفوذ و صحت معامله اکراهی است، اینو میفهمیم از این که امام تطبیق کرد رفع مستکر و علی را بر این صغرا، ولو تطبیق تقیه است و حلف علی الطلاق اصلا باطل است، مصداق و صغرای این کبرای رفع مستکر و علی نیست، ولیکن اصالت الجد در این کبرا جاری میکنیم، میگیم پس میفهمیم که رفع مستکر و علی رفع میکند صحت عقد اکراهی را. ما اونجا گفتیم که نیاز به این حرفا نیست. امام تطبیق جدلی کرد، تطبیق تنزلی کرد، نه تطبیق تقیه ای. یعنی دو راه دارد بطلان حلف علی الطلاق عن اکراهن، یک راه اصلی که حلف علی الطلاق باطل است، یک راه تنزلی و فرعی و اون است که عقد مکره باطل است. تمسک به این که عقد مکره باطل است در اینجا یک تمسک تنزلی بود، جدلی بود، مثل این که امام علیه السلام، امیرالمؤمنین علیه السلام برای اثبات وجوب اطاعت خودش به بیعت استشهاد کرد. تنزلی بود، با اینکه نیاز به بیعت نبود. پیامبر بلکه خدا علی را واجب الاطاع قرار داده بود، ولیکن استدلال تنزلی کرد امیرالمؤمنین که شما با من بیعت کردید باید اطاعت کنید مرا. به این نمیگن تقیه، به این میگن جدل. جدل به این معنا یعنی استدلال تنزلی. هر استدلال جدلی استدلال به باطل نیست، استدلال به یک مطلب صحیح میتواند باشد که نوبت به اون میرسد با وجود یک مطلب صحیح عالی و بالاتر. اما در صحیحه بزنطین ما میگیم که امام تنزلن استدلال کرد به حدیث رفع مسکر علیه، اما تو این صحیحه زراره اینطور نیست. تو صحیحه زراره امام یک داستانی را از امیرالمؤمنین نقل کردن که ما اگر این سندش درست باشد و امام همچون نقلی فرموده است، تقییتا این داستان را نقل فرموده است و دیگه بحث استدلال تنزلی و اینا اینجا مطرح نیست. این داستان تقییتا بیان شده و الا مطابق با واقع نیست، تمام شده رفت. شما یه داستان جعلی نقل کنید بعد بگید برفرض که گفت یکی از آقایون اشکال میکرد به یکی دیگه، گفتن آقا اون اینجوری نمیگه، گفت اگه بگه این اشکال رو داره، درسته نمیگه او ولی اگه بگه این اشکال رو داره، اینکه نمیشه که. به هر حال این داستانی است که تقییتا نقل شده و دیگه ما فرق میکنه با استدلال های تنزلی، این توش استدلال تنزلی هم نیست و لذا این صحیح زراره به نظر ما قابل مناقشه است استدلال به آن. ولیکن همون امر به اتمام در نسبت به طواف دوم ظهورش این است که طواف دوم طواف فریضه است و از روایات هم استفاده میشه که اون دو رکعت نمازی که بعد از این طواف میخواند، اون دو رکعت نماز نماز طواف فریضه است. دو رکعت نماز بعد از این طواف دوم میخواند، اون دو رکعت نماز طواف فریضه است و متفاهم عرفینه که فاصله بین طواف و نماز طواف نشود. طبق روایات لا تو اخرها به ساعت انتفت فصله، که این طواف دوم طواف فریضه است که بلا فاصله بعد از آن درک از نماز فریضه میخونیم و فاصله نمیفته بین نماز طواف فریضه با این طواف فریضه. خب این معید اینه که این دومی طواف فریضه باشه. بله، بیان این که امیرالمؤمنین صبر کرد خلاف واقع تقیه است دیگه. بله بله، فعل فقیه مثلا نشد. داستانی از علی علیه السلام نقل کرد که علی اشتباه کرد، هشت شد به جا آورد، فترک سبعتا و بنا علی واحدن فعضاف علیه ستا. یعنی ما بیاییم به امام راه نشون بدیم که شما ها آقا وقتی که یک داستانی رو امام خلاف واقع هست ولی به خاطر این بیان می کند که دفع توهم بکند از مردم که ما فکر نکنید برای خودمون مقام های عالی قائلیم، ما هم دچار سهو و نسیان می شویم که به خاطر تقیه از عامه اینجور سخن گفتن دیگه اصلا ظهور در جد پیدا نمی کند، اصالت الجد در او جاری نمی شود. ما چه می دونیم چرا حضرت این داستان رو انتخاب کرد؟ حالا مثلا چه داستانی انتخاب می کرد؟ ما چه می دونیم نیاز بوده یا نبوده؟ بالاخره در قالب یک داستان سهو رو بیان می کنن دیگه. یا میان روایت میگه پیغمبر سهو کرد، در دو رکعتی سلام داد و مردم گفتن که سر دو رکعتی سلام دادی، بعد حضرت بلند شد دو رکعت دیگر خوند که در روایات هست، ولی در روایات دیگر داره که حضرت هیچ وقت این کار رو نکرد، چون در اون روایت صحو النبی هست که پیامبر تکلم کرد بعد از سلام در تشهد اول نماز، گفتن یا رسول الله چرا دو رکعت نماز خوندی؟ حضرت برخاست دو رکعت دیگر خوند، فسجد سجدت سهو. در روایات دیگر داریم لم یسجد رسول الله سجدت سهو قط. خب بالاخره در قالب داستانی بیان میکنن دیگه. اتفاقا این بهتره که تقیه رو خلاف واقع رو تو چیزی بگن که همش خلاف واقع دیگه، حکم واقعی رو بگن چه دایی دارن تقیه کنن، حکم واقعی رو میگن دیگه. خب قبول داشتن ثم مازا. من نمیفهمم اصلا داستان خلافه و اصلا ممکنه این حدیث از امام صادر نشده، به خاطر اینکه سهو از امام محقق نمیشه اصلا معلوم نیست این داستان رو امام فرموده باشه. ما دلیل نداریم که این حدیث از امام صادق علیه السلام صادر شده، معنا نداره بگیم سند چون صحیح است پس امام این رو فرموده است ولیکن تقیتا فرموده است، نه شاید اصلا امام این را نفرموده است. مثل این میمونه که خبرهایی که اگر تعبد بشیم به صدورش باید حمله بر تقیه کنیم، تعبد به صدور هم نمیشیم، نقل تعبد به صدور خبری که بعد از تعبد به صدور تازه باید بگیم که امام تقیتا فرمود، دلیل حجیت سند اینها رو شامل نمیشه. و از اصلا معلوم نیست این حدیث از امام صادق علیه السلام صادر شده باشد. خب یک مطلب هم عرض کنم این بحث رو تمام کنیم. راجع به این که آقای خویی فرمود اگر طواف دوم طواف نافله باشه میشه قران در طواف فریضه، چون اولی میشه طواف فریضه دومی میشه طواف نافله و میشه قران، ولی عکسش که دومی طواف فریضه باشه این قران نیست و لذا عموم لا قران فی طواف الفریضه اقتضا میکنه بگیم دومی طواف فریضه است. ما به نظرمون اطلاق داره لا قران فی طواف فریضته، چه قبلش طواف نافله به جا بیاورد چه بعدش به جا بیاورد این قران است، منتها امام علیه السلام استثناء زد از حکم مبطل بودن قران این فرض را که زاد شوتن سامنن سهون، امام فرمود اینجا قران مانعی ندارد، تخصیص این عموم میشه و الا قران صدق میکنه دیگه. قران در طواف فریضه چه اختصاصی دارد؟ اول طواف فریضه به جا بیاوریم و بعد طواف نافله، خب اول طواف نافله به جا بیاریم، بدون نماز طواف نافله طواف فریضه به جا بیاریم، اونم سد میکنه قران در طواف فریضه دیگه، اطلاق داره دیگه، لا قران فی طواف فریضه. پس این مطلب درست نیست. آخرین بحث در این مورد اینه که در برخی از روایات هست که سل اربع رکعات، دو رکعت قبل از سعی، دو رکعت بعد از سعی. این رو هم بیان کنیم. راجع به این چهار رکعت صحیح رفاعه، یکی صحیح رفاعه است، میگه اذا طاف ثمانیتا فلیتم اربعت عشر. دقت بفرمایید، ما در مورد نماز برخی از روایات داریم یسلی اربع رکعات، بعض روایات داره که یسلی رکعتین. اون روایاتی که داره یسلی اربع رکعات، دقت کنید، یک روایت مطلقه داره یسلی اربع رکعات، برخی از روایات فرموده قبل از سعی دو رکعت بخواند، بعد از سعیم دو رکعت دیگر بخواند. پس مجموعاً شد سه دست روایات. یک دسته میگه یسلی رکعتین، مثل چی؟ مثل این سعی زراره، ببخشید، صحیحه عرض شد خدمتتون که عبدالله ابن سنان، صحیح عبدالله ابن سنان، یتم اربعت عشر شوتن ثم یصلی رکعتین. این میگه دو رکعت بخونه. در صحیحه رفاعه میگه کان علی علیه السلام یقول اذا طاف ثمانیتا فلیتم اربعت عشر، قلت یصلی اربع رکعات، قال یصلی رکعتین. این طایفه اولا که فقط میگه دو رکعت نماز بخواند. طایفه ثانیه داره یصلی اربع رکعات به طور مطلق، نداره چطور. طایفه ثالثه تفصیل داده، دو رکعت قبل از سعی، دو رکعت بعد از سعی، مثل سعی زراره داره که ان علی علیه السلام طاف طواف الفریضه ثمانیه فترک سبعا و من علی واحد و اضاف الیه ستا ثم صلى رکعتین خلف المقام ثم خرج الى الصفا والمروه فلما فرغ من السعی بینهما رجع فصلى الركعتين اللتين ترك في المقام الاول. دو رکعت قبل از سعی از نماز خون، دو رکعت بعد از سعی. و همینطور صحیحه بزنطی عن جمیل اینم اینجور داره، داره که اذا طاف ثمانیت اشواط یضم الیها ستت اشواط ثم یصلی الرکعات و سئل عن الرکعات کیف یصلیهن قال یصلی رکعتین للفریضه ثم یخرج الی الصفا والمروه فإذا رجع من توافه بينهما رجع يصلي ركعتين للأسبوع الآخر. ما به نظرمون باید یصلی اربع رکعات حمله بر استحباب بکنیم. چرا؟ به قرینه اون روایت طایفه اولا که میگفت یصلی رکعتین، گفت یصلی اربع رکعات، قال یصلی رکعتین، لازم نیست چهار رکعت بخونه. پس این روایتی که میگه چهار رکعت حمله بر استحباب میشه. و از طرف دیگر این که چهار رکعت را با هم بخواند یا جدا جدا بخواند، یکی قبل از سعی و دیگری بعد از سعی، به نظر ما این هم ملزم نیست جدا جدا بخواند، چون در مستحبات خطاب مطلق حمله بر خطاب مقید نمیشه. یکی میگه یصلی اربع رکعات، یکی میگه یصلی رکعتین قبل از سعی و یصلی رکعتین بعد از سعی. مثل این که یه روایت میگه زیارت کن امام حسین را با غسل، یه روایت میگه زیارت کن امام حسین را. در مستحبات حمله مطلق بر مقید نمیشه دیگه، همیشه بر تعدد مراتب استحباب، اختلاف مراتب استحباب. پس دو رکعت لازم، چهار رکعت مستحب، منتها وقتی چهار رکعت میخونی افضل اینه که دو رکعت رو قبل از سعی بخونی، دو رکعت رو بعد از سعی. ولی اگر هر چهار رکعت رو هم قبل از سعی با هم بخونی، این دو تا دو رکعتی بخونی، یکی نماز طواف اول یکی نماز طواف دوم، اون هم بلا مانع است. هازا تمام الکلام فی هذه المساله، یقع الکلام فی مساله الشک فی عدد الاشواط، ان شاء الله فردا.